اما با هم میشنویم در این مجال برنامه آشتی کنان رو.
ای خدا این چه زندگیه، خسته شدم از این زندگی.
باشه چشم خانم، حتما.
مکن در این چمنم سرزنش به خود روی، هر آنچه که پرورشم میدهند میگم. آشتی کنان،
مثل یک رنگین جمعون هفت رنگ، سرگذشت زندگی نون رنگ رنگ. ای صمیمی ای قدیمی هم قطار، در دل شب شب نم عشقی بکار. شهر شب با مردم چشمک زنه، قصه ها ما ریخت توی دامنش. ازدهام کوچه های بی کسی، پر شده از یک بغل دل با پسی.
انتظار سخت است، فراموش کردن هم سخت است، اما اینکه ندونی باید انتظار بکشی یا فراموش کنی، مطمئنن از همه اینها سخت‌تر است. به نام خداوند متعال. سلام به تک تک شما شنوندگان عزیز، شما حضار، همه بزرگوارانی که صدای ما را از رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان و از فرهنگ سرای خانواده دارین میشنوین و با ما همچنان طبق روال هر هفته همراه هستین و تا انتهای برنامه با ما خواهید بود، عرض ارادت و تشکر دارم. امیدوارم که ما رو تنها نذارید. ۳۵۵۸ در ابتدای برنامه شماره آشنای پیامکی برنامه خدمتون اعلام میکنم که امیدوارم از این طریق بتونید با ما در ارتباط باشین و معایب و کاستی ما رو به ما گوشزد کنین تا بتونیم در خور شأن و مرتبت شما شنونده های عزیز برنامه رو تقدیم حضورتون کنیم. بله عزیزان، شما داریم برنامه آشتی کنان رو از رادیو فرهنگ گوش میکنیم. هر هفته این برنامه رو ما با حضور کارشناسان بسیار عزیز و محترم و با حضور مهمان ویژه برنامه من تقدیم حضورتون میکنیم. این هفته هم این دو عزیز بزرگوار هستن، منتها من اجازه میخوام یک توضیح مختصری رو بدم. برنامه آشتی کنان بیشتر هدفش اینه که بتونه دلهای مکدر رو به نوعی از اون ناراحتی در بیاره و سعی بکنه که حداقل خود آدم ها با خودشون آشتی باشن، دور نباشن از خودشون. زندگی که خیلی کوتاست، دو روزه است. واقعا دو روزه ای که ما میگیم این نیست که بگیم یک دو، ولی کمتر از یک دو هم نیست. چرا که اگر دقت بکنین الان به هر سنی که دارین صدای ما رو میشنوین یه مرور اجمالی اگر بخواییم بکنین میبینین که در این شرایط سنی چنان عمر شما زود گذشت که انگار دیروز بود تازه داشتیم با بچه های کوچه بازی میکردیم. پس برای زندگی اینقدر ارزش نداره ما از هم دیگه بخواییم دور باشیم. در ابتدای برنامه میرم سراغ دو کارشناس عزیز و ارجمند برنامه، سرکار خانم دکتر بابایی، ایشون مدیر طلاقای توافقی مجتمع شماره دو خانواده هستن که در محضرشون هستیم. خانم سلام، بفرمایید.
با سلام خدمت حضار محترم، شنوندگان عزیز و اساتید محترم.
ممنونم لطف فرمودین و جناب نحوی در محضرشون هستیم. خواهش میکنم که ایشون هم فرمایشاتشون رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان عزیز و حضار محترم.
ممنونم از آقا لطف کردین از اینکه وقت گذاشتین و در برنامه آشتی کنان حضور دارین. و با یه موسیقی کوتاه میریم خدمت مهمان ویژه برنامه. و اما مهمان ویژه برنامه ما، البته میهمانان ویژه برنامه ما قرار بود هر دو عزیز مادر و دختر خانم محترمشون هم در برنامه حضور مستقیم داشته باشن، منتها به خاطر پاره از مشکلات موفق نشدیم در منظر هر دو عزیز باشیم. دختر خانم محترمشون از طریق ارتباط تلفنی با ما صحبت خواهند کرد که الان هم پشت خط هستن. من در ابتدا با مادر محترمشون صحبت میکنم، عرض سلام دارم، خودشون رو لطفاً معرفی بکنن، در صورت تمایل سن و تحصیلات خودشون رو هم بفرمایند ممنون میشم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. من یلدا هستم، 42 ساله و لیسانس زبان انگلیسی.
ممنونم یلدا خانم، خوش آمدین. انشالله که همیشه موفق و معید باشین. و اما دختر خانم یلدا خانم هم که پشت خط هستن، دختر خانم بسیار دوست داشتنی و فهیمی هستن. در من تلفنن که باشون صحبت کردم، خانمی هستن که با یه شخصیت خاص خودشون، حالا این شخصیتشون رو حتما با صحبت هایی که بکنن بیشتر خواهید آشنا شد. بفرمایید خانم. سارینا خانم بفرمایید.
سلام.
سلام عزیزم. بفرمایید، خواهش میکنم. سارینا خانم چند سالتونه؟
من 14 سالم هستش.
کلاس چندم هستین؟
کلاس 8.
ممنون هستم از اینکه من دوست داشتم در برنامه حضور مستقیم داشتین، متاسفانه نشد. با ما همراه باشین تا برنامه رو با هم دیگه ادامه بدیم. هستین تو شما. و ما در خدمت یلدا خانم هستیم، امیدوارم که بتونیم سوالایی رو که دوست داریم از ایشون بگیریم و به اون نتیجه نهایی برسیم. یلدا خانم بفرمایید. خواهشم اینه بفرمایید که از اینکه دادگاه خانواده رو انتخاب کردین و به دادگاه خانواده تشریف بردین هدفتون چی بود و چرا می‌خواستین این کارو بکنین؟ بفرمایید.
والا رفتن به دادگاه خانواده یکی از سخت‌ترین کارهایی که میشه توی زندگی انجام داد. مشکل ترین کاری بود که تو این 17 سال زندگی انجام دادم. هدفم هم واقعا جدایی هستش، جدایی بود.
خودتون میگین سخت‌ترین کار، چه چیزی عامل شد که شما به این سخت‌ترین کار تن دادین؟
شرایط بعد جوی خانوادم بود، یعنی شرایطی بود که دیگه توی زندگی مهیا بود و واقعا غیر قابل پذیرش برای من بود.
میتونم خواهش کنم یکی دو نکته از اون شرایط رو بفرمایید تا کارشناسان ما؟
بله حتما. ببینید من به شخصه برای خودم پول مهم نیست توی زندگی، یعنی درجه آخر زندگی من. چیزی که مهمه عشق و محبته، و چیزی که باعث شد من تن به این کار بدم طلاق عاطفی همسرم بود. یعنی چیزی که ایشون ماها عنوان کرد و بعد هم عنوان شد که 2 سال این تصمیم رو داره. این شرایط طلاق عاطفی ایشون باعث شد که من به فکر جدایی قانونی باشم.
بله. آیا فکر میکنین این طلاق عاطفی که از طریق شوهرتون اعلام میکنین شروع شد، خود شما هم دخیل تو این بحث طلاق عاطفی بودین یا نبودین؟
هیچ چیزی یک طرفه نیست توی زندگی زناشویی، هیچ چیزی یک طرفه نمیتونه باشه، ولی یکی سرسخت‌تره، یکی مطمئنن توی زندگی نرمتر هستش.
الان شما سرسختین یا نرمه؟
از دیدگاه خودم بگم،
برای دیدگاه منطقی،
از دیدگاه خودم و از دیدگاه منطقی که فکر میکنم من نرمشم بیشتر هستش، از جهت اینکه احساسی ترم. خانوما مطمئنن احساسی تر از آقایون هستن. من احساسی تر برخورد میکنم، همسرم عقلانی تر برخورد میکنه.
بله، بسیار حرف منطقی، چون ولی خب اگر منطق حاکم باشه مقدار میتونه احساس رو زیر پوشش ذهنی خودش.
متاسفانه من چون واقعا عاشق همسرم هنوز هم هستم، منطق برای من جایگاهی نداره توی زندگی زناشویی.
بله. خب در ابتدا میریم سراغ سرکار خانم دکتر بابایی تا همین جای موضوع رو که خانم دکتر شنیدین بفرمایید.
سلام عرض میکنم خانم یلدا. خیلی خوش آمدید.
بزرگواری سرکار.
توضیحات خوبی رو برای من و شنوندگان عزیز مطرح کردید. یک چیزی که برای من خیلی جلب توجه کرد این که طلاق عاطفی، خب شما که با طلاق عاطفی ازدواج نکردید، حتما یک سری پوانای مثبت در همسرتون وجود داشت که کم رنگ شد و تبدیل شد به طلاقای عاطفی. وقتی ما حرف از طلاق عاطفی میزنیم باید ببینیم چی شد که رسیدیم به طلاق عاطفی، چیا با هم جمع شد، مجموعه چه چیزهایی باعث شد که ما اسمشو بذاریم طلاق عاطفی. میتونی یه مقدار درباره اون شرایط صحبت کنی و به من بگی که چقدر این کم توجهی کردید درباره اون تنش‌های اولیه‌ای که توی هر زندگی پیش میاد؟ متاسفانه نداشتن مهارت‌های زندگی باعث میشه نسبت به اون تنش‌ها کم توجهی بکنیم و اون تنش‌ها روی هم تلمبار بشه و چیزی به اسم طلاق عاطفی که خیلی تلخه و خیلی هم بین افرادی که دارن زندگی مشترک رو ادامه میدن مطرحه، ولی هیچ کس نیومده علل این طلاق عاطفی چیه. میشه لطفا شما بفرمایید که چه عواملی تو زندگی شما با هم دست به دست هم دادن و شد طلاق عاطفی؟
من فکر میکنم توی زندگی من بیشتر بحث مادیات مطرحه، یعنی این اختلاف سطح مادی بین من و همسرم بیشتر باعث این طلاق عاطفی شد. البته از لحاظ ایده و افکارم با هم متفاوتیم، 100% متفاوتیم، ولی نقطه اصلی رو که من توی زندگی میبینم همون سطح اختلاف سطح مالی هستش که خب پذیرشش برای آقایون سخته.
خب ببینید شما الان گفتید ما 100%. همینجا میخوام برای شما و شنوندگان عزیزمون یه چیزی رو روشن بکنم. وقتی میگی 100%، یه مقداری این چیه؟ تعمیم دادنه. ما باید همیشه نسبت به صحبتهایی که میکنیم، تو 100% اینطوری هستی، تو هیچ وقت منو دوست نداشتی، تو همیشه کارت اینه. وقتی از کلماتی مثل 100% و همیشه و هرگز استفاده میکنیم، یک مقدار برای طرف شنونده ما باعث میشه که ایشون احساس ناامنی بکنه و بگه بس چی شد، این همه من کار کردم چی شد. ببینید مسلماً این تفاوت‌های فرهنگی و تفاوت‌های ارزش هاست که برای شما باید روشن بشه و برای شنوندگان ما که این تفاوت‌های ارزش ها برای همه افراد وجود داره. ما هممون مثل اثر انگشت هامون متفاوتیم و هیچ وقت نمیتونیم بگیم که حتما ما با هم یکسانیم و این همین تفاوت هاست که برای ما جذاب تر میشه. خب یلدا، حالا میتونی به من بگی که توی این ارزش ها تفاوت های ارزشی به نظر خودت، همونطور که همسر محترمتونم که تشریف آورده بودن با هم یه گفتگویی داشتیم، ایشون خیلی روی این مسئله که تفاوت ارزش ها تو زندگی شما چی بود؟
باور کنین من نمیتونم این سوالتون رو جواب بدم، چون خودم هم مثلا نمیدونم خب. که این ارزش کدوم یکی از ارزش‌های ما با هم متفاوت بود.
خب ببینید، چیزی که همینجا برای ما روشن میشه و برای شنوندگان ما روشن میشه، این نشان دهنده عدم ارتباطه. یعنی این دوتا، این زوج اصلا با هم ارتباطی نتونستن داشته باشن حتی بخوان ارزش ها رو مطرح کنن. وقتی از یک خانومی که یک ستون زندگی به عهده داره ازش میپرسیم ارزش ها، میگه اصلا من نمیدونم ارزش هامون چی بود، که حالا همسر من میگه ارزش های من مهمه. بس با هم باید ارتباط داشته باشیم، با هم باید صحبت کنیم، از این ناآگاهی ها، از این کم آگاهی ها باید دست بکشیم، باید همدیگر رو بشناسیم و آگاهانه برخورد بکنیم.
اگه اجازه بدین خانم دکتر، من یه سوال از سرکار خانم یلدا خانم کنم که به اون اینه، ایشون اولش اشاره کردن من به هیچ عنوان بحث مالی برام مهم نیست، ولی جالب اینجاست که دقیقا رو هم بحث مالی اولین اشکال رو اشاره کردن.
همین جالبه. ببینید همیشه، ببینید میگه که اصلا، هیچ وقت، همیشه، همین کلمات باعث میشه که یک مقداری مشکلات اساسی پیش بیاد و عدم ارتباط، یعنی ارتباط ها کم رنگ میشه. مسلما اینطوریه. خانم یلدا و همسرشون رو که دیدن حتما صحبت هایی داشتن از ارزش هاشون، از دوست داشتن هاشون، و اون موقع اصلا در رابطه با این موضوع کلمه اصلا یا همیشه رو به کار نمیبرن.
بله، من ببخشید، نخواستم اتفاقا برسم به این نتیجه که یلدا خانم شما فرمودین که بحث مالی مهم نبود.
بله من، بله.
خب پس چه شده؟ شوهرتون از شما انتظار مالی داشتن؟
بله.
یعنی چی؟
من خدمتون عرض کردم که فرمان. اختلاف سطح مالی با هم داریم، یعنی من بالاتر از ایشون طی زمان طی کار کرد شدم.
شخصی یا خانوادگی؟
شخصی.
شخصی، بله.
شخصی. و ایشون انتظار مالی از من داشتن، ما اختلافمون سر همین بود
که
آقا هر چی خریداری میشه، خونه خریداری میشه، ملک خریداری میشه، هر چیزی که خریداری میشه
خب
باید که به نام دو نفر باشه، دو طرفه باشه.
یعنی
من طبعا مشکلی هم با این قضیه نداشتم و ندارم، ولی وقتی احساس امنیت توی زندگیم نمی کنم و این آینده رو میبینم که به اینجا خواهد رسید، سعی میکنم که یه مقدار خودم رو و امنیت خودم و امنیت دخترم رو لازم مالی و اقتصادی حفظ بکنم.
و حضرت تفاوت سنی چقدر بند؟
دو سال ایشون از من بزرگتر.
از نظر تحصیلات؟
ایشون فوق دیپلم، من لیسانس هستم.
اون وقت نظر دختر خانم عزیزتون چیه؟
در رابطه با؟
از اینکه بخواین جدا بشین، بخواین زندگی رو ادامه بدین، بخواین اصلا همین مشکلاتی که هست نظر ایشون چیه؟
دخترم نظرش برای جدایی هستش.
چرا؟
من فکر میکنم که ایشون از این تنشا و بی‌توجهی یا درگیریایی که توی خونه داریم خسته شده.
حالا اجازه بدین از خودشون میپرسم.
خواهش میکنم.
سارینا جان پشت خطی عزیزم.
بله.
تو این لحظه صدای ما رو شنیدین؟
بله.
خب میتونم از شما خواهش میکنم نسبت به حرفایی که مادر زدن و اون چیزی که الان شما مخالف هستین نسبت به ادامه زندگی با پدر محترمتون و مادرتون اعلام بفرمین، اصلا بفرمین، حال صحبت کنین چیزی رو که شنیدی.
راستش من به خاطر همونطور که مادرم گفتن تنشایی که توی زندگی بود و اینکه خب هر روز به من استرس وارد میشد و اینکه کلن در آرامش نبودم دیگه، یعنی اینو خودم شخصا صلاح بر این دونستم که وقتی مثلا مادرم اعدام به طلاق کرد، من نظرم بر این بود که بله طلاق بگیرم به خاطر همین تنش و اینا، و اینکه خودم صلاح دونستم که اینجوری آرامشم بیشتره تو زندگی و میتونم شاید آینده خوب بهتری داشته باشم.
بله، یعنی فکر میکنین اگر از پدرتون دور بشین این اتفاق میفته؟
بله فکر میکنم که آینده بهتری داشته باشم.
اون وقت آرزوهای آیندهش رو هم در نظر گرفتین؟
آرزوهای آینده خودم؟
جدایی پدر از مادر، به هر حال نبودن یه پدر بالا سر شما.
نه من اصلا مشکلی با این قضیه ندارم، یعنی به همه چی فکر کنم، واسه همین تصمیمم بر طلاقه.
یعنی اگر چنانچه بخوان به یک جایی برسن، خود مادر تصمیم بگیرن و بخوان برگردن و ما هم هدفمون همین برگشت ایشون برای زندگی هست، شما فکر میکنین اتفاق نباید بیفته؟
بله من کاملا موافقم با برگشت، کاملا ببخشید موافق نیستم با برگشت.
یعنی به هیچ عنوان موافق این که دوباره اینا زندگی جدیدی رو شروع بکنن موافق نیستید؟ حالا بشنویم نظر جناب آقای نحوی، کارشناس محترم قضایی خودمون رو. حاج آقا بفرمایید. خواهش می‌کنم.
اولا ما چیزی به نام طلاق عاطفی نداریم در قانون شرع، یک کلمه عامیانه است.
بله.
مجموع رفتارهای زن و شوهر، رفتارهای سرد، رفتارهایی که باعث میشه زن و شوهر از هم دیگه دور، در حالی که نزدیکن ولی دورن، اینو یه عنوانی گذاشتن، یه کلمه عامیانه از طلاق مثلا عاطفی. حالا منهای این قضیه که هیچ آثار حقوقی و شرعی براش بار نیست، ولی متاسفانه آثاری در زندگی دارد و اون اینکه باعث میشه که این رفتارها به تدریج بیشتر بشه، آثارش بیشتر بشه، زن و شوهر از هم دور باشن. وقتی این آثارش بیشتر شد، اطرافیان هم مخصوصا بچه ها متوجه این رفتار سردگونه پدر مادرشون میشن.
بله.
وقتی بچه ها یا سایر اطرافیان، مثلا خانواده زن یا خانواده آقا متوجه شدن، ممکن است کسی نه به خاطر شیطنت اینا، مثلا در قالب دلسوزی، در قالب دلسوزی وارد بشه، رخنه هست، این از این رخنه وارد بشه و ممکنه زندگی رو از هم فرو بپاشن. من کاری به زندگی شخصی یلدا خانم نداره، ما کلی اینجا صحبت میکنیم و نمیخوام راجع به شخص شما نظر بدیم، ولی اون چه که هست به نظر من دلایل کافی نیست، مخصوصا اینکه خودتون باید برای زندگیتون تصمیم بگیرید. مفهومش این نیست که بچهتون رو نادیده بگیرید، اون بچه خب هم شما و هم شوهرتون مسئولیت 100% دارید نسبت به ایشون، ولی این که ایشون رو اجازه بدید از این رخنه عبور کند و ورود کند و اظهار نظر کند در مورد طلاق پدر و اصرار داشته باشه، این به نظر من به صراحت میگم نه، اصلا درست نیست. جایگاه بچه درسته، ما پدر مادر وظیفه دارن شرعاً قانونن همه رقم حمایت بکنن، مادی معنوی عاطفی، و پدر مادر حق ندارن مسائل اختلافاتشون رو عرصبت بکشن بر بچه ها، زندگی اونها رو تبدیل به جهنم کنن، استرس وارد کنن، استراب وارد کنن، دلهوره وارد کنن. اونا زندگی نیاز داره بچه ها به شادابی، نشاط، بازی های کودکانه، نه اینکه دعوا و درگیری. اینقدر زندگی ها نباید سوس باشه که بچه ها بخوان مثلا اظهار نظر کنن. چرا اینقدر ضعیف شدیم ما؟ چرا این خانواده اینقدر سستن؟ کجا داریم میریم ما؟ الان ارصاد در همین ماه گذشته در دادگاه خانواده دو 800 تا طلاق ثبت شده. کجا داریم میریم؟ افتخار نداره طلاق گرفتن. اگر ارگان ها، نهادها، نهادهای ارصاد که مربوط وظیفه‌شون نسبت به این
اگر بتونن حتی یک مورد بتونن جلو طلاق بگیرن، اون براشون افتخاره. بگن آمار طلاق ما اینقدر طلاق دادیم، خب که چی بشه جز اینکه تخریب خانواده ها، تخریب نهاد مقدس خانواده به هر بهانه. حالا و در همه خانواده ها حرف هست، حدیث هست، باید زن و شوهر آستانه تعاملشون ببرن بالا، نه به حد آقا من طلاق میخوام، آیا آقا بگه من نمیشه که اینجوری هستن. هیچ خانواده ای یه زمان ایران، کشور ما، کشور عزیز ما ایران، در به اصطلاح آمار طلاق افتخار بود در منطقه، اینقدر کم بود. الان متاسفانه برعکس شده، اصلا از جامعه عیبه برای این جامعه، جامعه که عنوان اسلامی داره، بر اون آموزه های دینی ما بر عفو و گذشت و بر اغماز و بر راستی و درستی زن و شوهر نسبت به هم، رفتارهای صحیح، همه اینها رو ما، من نمیدونم با کجا داره میرم با آقای جبرئیلی، درست نیست به خدا.
واقعا جای تاسف. من البته اگه اجازه بدین سارینا جان، حرفایی رو که الان جناب آقای نحوی فرمودن، جناب آقای نحوی از قضات عالی رتبه دادگاه تجدید نظر استان تهران هستند. ایشون مطالبی رو که عرض کردن بحث موجود و جاری در جامعه امروزی ما هستش، مخصوصا در بخش مسئله زناشویی. اون چی که شما الان دارین میگین، شاید به خاطر سن 14 سالگی که دارین فکر میکنین زندگی همش باید خنده و شادی و نشاط و گردش باشه، شاید از این لحن و از این شرایط احساس میکنین دور شدین، یه مقدار ناهنجار شدین. البته من نمیخوام قضاوت بکنم، نه در مورد شما دختر عزیزم، نه یلدا خانم و نه پدر محترمتون، ولی اون چی که الان جناب آقای نحوی فرمودن به عنوان یکی از مطلع ترین افراد جامعه قضایی ما فرمودن، میخواستم اینو در جریان باشین، حرف شخص عادی نزد، شخصی که کارشون این هست، کارشناسن، کنندن، حداقل در روز چندین مورد این تیپی رو دارن. حالا سرکار خانم یلدا خانم، من میخوام ببینم که شما فکر میکنین که تنها راه حل همینه، یعنی همه چی در زندگی اگر چنانچه میامدین میشستین و با شوهر محترمتون صحبت میکردین، شما اشاره کردین که شوهرتون همچنان دوست دارین.
بله.
و الحمدلله رب العالمین یه دختر خانم 14 ساله ای هم دارین و دختر بسیار با شعور با فهمیست، معلومه از صحبت کردنش معلومه دختر با شعوریه، قطعا رو این بچه زحمت کشیده شده، هم از ناحیه شما هم از ناحیه پدر محترمشون. با توجه به فرمایشاتی که آقا فرمودن، من فکر میکنم یه مقدار عجولانه نباید تصمیم گرفت، یه مقدار باید دقت بیشتری کرد، چرا که لحظه ها میگذره، شما 42 سال از عمرتون رو فعلا سپری کردین، با امیدوارم 142 ساله بشین. ولی چیزی که مهمه اون این هست که مجددن شما برگردین و بخواییم به قبل از 42 برسین امکانش خیلی ضعیفه. پس بنابراین وقت از دست رفتتمون چجوری میخواییم پر کنیم؟
عمری که رفته دیگه رفته، گذشته ها رو به نظر من نباید راجبشون فکر کرد.
راجبش فکر نمی کنیم، ولی با گذشته ها آینده منو داریم می سازیم.
گذشته ها به نظر من تمامه.
خب میگن دیروز خاطره است، فردا هم تخیل، امروز زندگی.
امروز زندگی.
خیلی خب، شما دیروزتون رو به عنوان یه خاطره میگین چون گذشته و از زیر پا بذارین؟
نه.
یعنی اگر شما در گذشته، نه الان میفرمی گذشته گذشته، الان اگر شما در گذشته یه بچی رو به من داده باشین یا داده بودین، آیا چون گذشته نمیومدین مطالبه بکنین؟
مطالبه میکنم تا جایی که آسیبی به خودم نرسه.
خب بله، اینم یه حرف منطقیست که آسیبی به خودتون نرسه. خانم دکتر،
من دلم میخواد در رابطه با اظهارات سارینا خانوم که فرمودن من دوست ندارم پدر مادرم دوباره به هم مراجعه بکنم و در کنار هم زندگی کنم، حق طبیعی هر فرده، اون بچهی که به دنیا میاد امنیت میخواد، آسایش میخواد. چطور میشه که مایی که همین الان با این سنمون وقتی به یک مشکلی برمیخوریم زنگ مامان بابامونو میزنیم. مامان کجایی؟ بابا کجایی؟ یعنی آرامش میخواییم، امنیت میخواییم. چطور میشه دختر 14 ساله‌ای که داره دوران بلوغ رو طی میکنه برمیگرده میگه نمیخوام این کار